بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هشتم، صفحه 4. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زند، یک سر دیگر. مقدمه. خواب خوب یار. خوبها رفتند و بدها ماندند، زیرکان رفتند و ردها ماندند. شمع عشق و معرفت خاموش شد، شیر اندر لانه خود موش شد. عصر مستی و غزل چون خواب بود، کاخ وصلت رؤیتی در آب بود. در ازل حق از جدایی شد به پا، عاشق وصلش ز حقش شد جدا. آدمی از ظلمتش بینا شده، در فراق قامتش برپا شده. چون فراقش سرمد آمد بر بشر، دیو و دد شد تا نیابد این اثر. میتوان دیوانه شد از این بلا، لیک داغش را کجا باشد دوا. آن که دیده روی خوب یار خود، پس ببافد او تناب دار خود. دار هر کس کار هر کس آمده، کار هر کس قار هر کس آمده. بلعجب دیوانه است این یار ما، بلعجب افسانه است این کار ما. خوابی اندر خواب دیگر شد پدید، خواب ما را در دو عالم کس ندید. خواب خوب است از برای عاشقان، وای بر بیداری آخر زمان. خواب اول یار من بردار شد، خواب دوم جان من بیکار شد. خواب سوم در جنون گشتم ز جان، بندها بر خود زدم از جور نان. در جنون آمد چو جانم زین عبس، در شمارش آمدم اندر نفس. چون شمارش گم شد از من در جنون، ناگهان بیدار گشتم در کنون. اندک اندک می شوم هوشیار من، اندک اندک می شوم بیمار من. خواب چارم فصل بیماری بود، فصل فقر و فصل بیاری بود. تا مگر از فقر بینم روی یار، تا مگر از درد بویم موی یار. ای خدا پس کی شوم بیدار من، ای خدا پس کی ببینم یار من. خواب پنجم مرگ را بیدار کرد، بستر خوابیدنم هموار کرد. بس که اندر خواب ره پیموده ام، جمله مردم را به خوابم دیدم. مردمان بیدار پندارند مرا، غافلند از خواب خیش و خواب ما. زنده اندر خواب و گورستان بپا، مردگان زاییده زنده زابرا. باری اندر خواب دیگر می روم، تا که بیداری بیاید بر برهم. تا مگر از خواب بیدارم کند، تا مگر یک مست هوشیارم کند. بس که اندر هجر قوته خورده ایم، بس که خون قلب سوته خورده ایم. ناز ما با ناز او پیکار کرد، هستی ما را چنین بیار کرد. چون که از نقش خیالش بر شدیم، دلبری خیش را باور شدیم. دلبر و دلداده خود ما این ما، از منی و از تویی گشتیم رها. حالیا از خواب بیدار آمدیم، از درون قبر پربار آمدیم. دلبری جز ما نباشد در جهان، بایدش دل برد از پیر و جوان. تا دل اندر سینه حبس خیش بود، مرده ای بدکینه بو بدکیش بود. دل بباید برد از این مردمان، تا ز گور تن برون آیند چو جان. عاشقان را جز فنا منظور نیست، این فنا هم مطلقاً مقدور نیست. درد عاشق درد بی درمان بود، درد بودن درد بی پایان بود. هر که این دردش نباشد هست نیست، هر که هستیش نباشد مست نیست. عاشقان بوداییان عالمند، داغ بودن بر دل مردم زنند. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هان قلم باشد قلم باشد قلم. خواب ششم از قلم آمد پدید، مستیم از خواب بودایی پرید. خواب بودایی ما تسخیر بود، این تناسخ حوزه تخدیر بود. چون قلم بر لوح گل آماده شد، نیستی بر عاشقان سجاده شد. هیچ میدانی چه میگویم رفیق، خوابی آلوده به مستی عتیق. خواب هفتم خواب اللهی بود، خواب اللهی ما چاهی بود. بر درون چاه بیدارت کنند، بی کس و مفلوج و بیکارت کنند. چون که بیدار آمدی یک یار نیست، تا بگویی خواب یا بیدار کیست. تا بگویی فرق هستی از عدم، تا بگویی فرق اکنون از قدم. تا بگویی فرق سر از پا چه بود، تا بگویی فرق کوه از چاه چه بود. ای برادر مرد باش و نیست باش، تا نباشد دین تو افسوس و کاش. مردگی را زندگی پنداشتی، نیستی را هستیت میداشتی. جهل تو از علم تو داناتر است، ظلمت اندر چشم تو بیناتر است. بار الها جهل من صد چون شده، عقل من در کار تو مجنون شده. پس کجا از خواب بیدارم کنی، پس کجا در روز دیدارم کنی. ای برادر تو همه خوابی و بس، قصه ای در خواب میگویی به کس. آن کس هم جز سایه خواب تو نیست، این سرابی مایه آب تو نیست. تشنم ای زندگی آبی بده، سخت بیدارم مرا تابی بده. خواب میخواهم به میزان عدم، تا عدم از خواب من گردد قلم. تا قلم در روز آفتابی شود، آسمان خواب ما آبی شود. تا جنونم عین حق آید برون، تا برونم سرنگون گردد بخون. تا درونم با برون یکتا شود، تا از این یکتاییش الله شود. بسم الله اشهد الشاهدین. یک، بگو آیا می خواهید زیانکارترین آدمها را به شما معرفی کنم؟ کسانی هستند که همه تلاش‌هایشان در حیات دنیا نقش بر آب و باطل شد، در حالی که می‌پندارند که بسیار نکوکارند. این بدان دلیل است که نشانه‌های پروردگار و دیدارش را انکار کردند. سوره کهف. بسیار دقت کنید که در اینجا سخن بر سر بیمیلی و نومیدی به دیدار خداوند نیست، بلکه انکار نشانه های خدا و دیداری است که رخ نموده است، یعنی این نشانه ها و جمال را دیده و باور نکردند. یعنی خدای را با نشانه های جلالی دیدند و انکار نمودند. در اینجا سخن بر سر زیانکاران نیست، بلکه زیانکار ترین است، یعنی بایستی با ارزش‌ترین چیز را به دست آورده باشند که باختن آن موجب بیشترین زیان شده باشد. و چه چیز با ارزش‌تر و مهمتر و جاودانه‌تر از دیدار خداست؟ چون دیده‌اند و انکار کردند، یعنی یافتند و باختند، و این به معنای انکار حقیقت جلالی و جمالی وجود اولیای الهی در هر عصری است که آیینه‌های لقای الهی هستند در آخر الزمان. زیرا آن که خدای را دیده و انکار کرد، همه ارزش‌های دیگر زندگیش هم خود به خود باطل می‌شود، زیرا خداوند مبدع و معاد و اساس همه ارزش‌ها و نعمات است و اصلاً گوهری ارزش حیات و هستی است. بلذا منکران اولیای الهی به اشد زیان و بطالت در کل زندگی دچار می‌شوند، زیرا دیدار با خدا را انکار کردند. هر که مرا دید خداوند را دیده است. علی علیه السلام. ولی این زیانکارترین آدم ها خودشان را نیکوکارترین و بهترین آدم ها می پندارند، زیرا از برترین نعمات الهی در رابطه با اولیای خدا برخوردار شدند و خود منشأ این نعمات را با توجیهات متفاوت انکار کردند، یعنی اطاعت نکرده و به راه دنیا پرستی رفته و همه نعمات معنوی را صرف دنیا نمودند و لذا به دنیایی ویژه دست یافتند، در حالی که همه این ویژگی ها تو خالی و نابود شونده است و نمی تواند لحظه ای وجدانشان را ارضا کند و لذا برای ایجاد انگیزه جهت ادامه زندگی دست به هر فساد و فتنه و عیاشی و تبهکاری ویژه می زنند و خود را تبدیل به پوچ ترین و ضد ارزش ترین موجود می سازند. و این است معنای زیانکار ترین انسان. پس از دیدار با خدا در وجود اولیای حق و عدم اطاعت و انکار، در این آیه به هیچ وجهی نمیتوان لقای الهی را منسوب به قیامت کبرا نمود، زیرا در قیامت کبرا هر کافر و مؤمنی خواه نخواه دیدار میکند و امکان انکار هم نیست، ولی در حیات دنیا هست. و اینان همانهایی هستند که در قیامت کبرا با دیدار خداوند خود را در آتش سرنگون می سازند. این آیات تصدیق دیگر و برتری بر ادعاهای ما در این رساله است که رساله عشق انسان به خداست و رساله لقاء الله در حیات دنیاست که مغز قرآن و اسلام و امامت است. 2. آنان که اولیای الهی را درک و دیدار نموده و از نعمات و کراماتشان برخوردار شده و احیاء گردیده و از عذاب ها رسته اند، با تمام وجودشان می دانند که با خداوند روبرو شدند و می دانند که همه این شفاعت ها و کرامت ها از برکت عشق وجود این اولیا است. لذا انکار این اولیا عین انکار عشق است. لذا این انکار به اشد شقاوت و بیرحمی و رذالت منجر می شود و انکار کنندش مبتلا به اشد ستم و قساوت مردمان ظالم می شود و فقط قادر به همزیستی با شقی ترین مردمان است، زیرا به اشد شقاوت مبتلا شده است، زیرا اشد عشق و رحمت را درک و دریافت نموده است که کمال جلال و جمال را شهود کرده و خود نیز از آن شهود مشهود گردیده و زیبا گشته است که پس از انکار به اشد زشتی جمال هم می رسد که این اشد زیان است خاص برای زنان. 3. بدان که جمال الهی و لقاء الله انواع و درجات دارد و تجلی انواع و درجات صفات خداست از وجود اولیای خدا. همانطور که محمد مصطفی جمال مطلق رحمت خداست و علی علیه السلام هم جمال مطلق نعمت خداست و فاطمه سلام الله جمال مطلق فطرت خداست، که جمال ذات احدی خداوند که جامع همه تجلیات است در قیامت کبرا دیدار می شود و این جانب به لطف حق این هر سه تجلی محمدی و علوی و فاطمی را دیدار کردم. 4. هر که مشتاق دیدار خداست باید اعمالش را اصلاح کند و غیر خدای را نپرستد. سوره کهف. این آیه نیز داله بر امکان دیدار با خدا در حیات دنیاست، وگرنه حتی کافران و منافقان هم در قیامت کبرا خداوند را دیدار می کنند خواه نخواه. پس کسی که مشتاق دیدار خدا در آفاق یا مشتاق دیدارش در امام یا انفس است باید به صلح با عالم و آدمیان درآید و جهان را دوست بدارد و این دوستی و اتحاد با هستی است که امکان دیدار خدا را پدید می آورد. زیرا کسی که با جهان و جهانیان در جدال است اصلا کور است، پس چگونه خدای را دیدار کند چه در آفاق و چه در انفس؟ کسی که چشم دیدن خلق را ندارد چگونه چشم دیدن خدای را دارد؟ خداوند محکمات قرآنی را بر زبان و در دل این جانب انسان ساده و رسا نموده است و قلب حقایق خود را در ساده ترین و عادی ترین آیات بر بنده آشکار ساخته است و بدین سان بر این بنده حقیر منتی بس کبیر نهاده است. پس چگونه دیدارش را بر خلقش پنهان دارم در حالی که دیدارش را بر بنده آشکار ساخته و حجتهای این دیدار را در کتابش بر بنده مستمرن عیان و بیان می دارد و هر آیه ای را بینه ای برتر می سازد و لذا این رساله را مهد برترین بیناتش قرار داده است. 5. ادعی انسان در طول تاریخ به نام پیامبر آمدند که ادعا کردند که کسی با آنها تماس گرفته که خدای خالق جهان و جهانیان است و همه به سوی او برمیگردند و مؤاخذه می شوند و اجر و عذاب می یابند و بهشت و جهنمی از برایشان وجود دارد و باید از احکام این پیامبران پیروی کنند تا عاقبت به خیر شوند. و سپس تقریبا همه مردمان جهان کما بیش این ادعاها را باور کردند، ولی برخی اطاعت نموده و اکثرا به راه خودشان رفتند. ولی اکثر مردمانی که این پیامبران را باور دارند فقرا و درماندگان و بیماران و پیران هستند و هرچی که بشر به سوی عیش و شکم سیری و رفاه بیشتری می رود این ادعاها را کمتر باور می کند. خدا باوری و عذاب امری واحد است و به ندرت کسی رحمت را از خدا می داند، ولی بدبختی را حتما به او نسبت می دهد و پیامبرانش. این حقیقت هم در قرآن کریم مکررن ذکر شده است. ولی از آنجا که همه بالاخره به پیری و سستی و بیماری و مرگ می رسند، لاجرم خدای را باور می کنند تا لااقل پس از مرگ امیدی به حیات دیگر داشته باشند تا مرگ را نیستی خود ندانند. از آنجا که ارزشی برتر از جاودانگی نیست، خدا باوری از این ارزش و نیاز حیاتی بشر سر برآورده است و تبدیل به باوری وجودی شده است، زیرا جاودانگی و وجود و خدا دارای معنایی مترادف و علت و معلول هستند. این است که خدا باوری و دین امری فطری و وجودی است از برای موجودی که جاودانگی را درک می کند و آن را خواهان است و در حیات دنیا محکوم به مرگ است. یعنی اگر مرگ نمی بود خدا باوری و دین هم در بشر پدید نمی آمد الا انگشت شماری از عارفان و اهل باطن که در همین حیات دنیا هم نمی توانند بدون خدا زندگی کنند. ولذا خدای عارفان از زندگی است، ولی خدای عامه مردمان از مرگ است. دین هم دو نوع است، دین مرگ گرا و برای مردن و دین زنده و برای زیستن. خدای زنده و موجود و شاهد و مشهود و خدای غایب و مفقود و از اهالی قبور. ولی خدا و دین قرآن از نوع زنده و زندگی است و در همه جا و در همه حال حاضر و ناظر و موجود است و با مؤمنانش زندگی می کند و به آنها از خودشان نزدیک تر است و نشانه هایش در همه جا آشکار است و پیروان آن بایستی در جستجوی دیدارش باشند و جز برای دیدارش کاری نکنند و هر کاری که به قصد غیر دیدارش باشد کافرانه و گمراه کننده است و مطلوب خداوند نیست، که در این باب آیات بسیاری را شاهد آورده ایم. پس اهل دین و اسلام قرآنی و مؤمنان محمدی جز عارفان نیستند که فقط به امید و عشق دیدار با خدا زندگی می کنند و اینان از منظر اسلام مرگ و مرده پرستی کافر و مرتد و ملحد محسوب می شوند و خونشان مباح است. در حالی که عارفان هرگز چنین نگاهی به کافران و مرتدان واقعی ندارند و آنها را دوست هم می دارند و خدمتشان می کنند. این کل حقیقت اسلام و سرگذشت و تاریخ اسلام است. 6. به هر حال همه به خدا نیاز دارند. ای مردم، همه شما نیازمندید به خدا و فقط خداست که بی نیاز است. قرآن. اکثر مردمان فقط برای پس از مرگشان به خدا احساس نیاز می کنند و عده قلیلی هم از همین حیات دنیا به او نیازمندند و او را جستجو می کنند که اینان در قاموس قرآن همان مؤمنان هستند. 7. همواره در طول تاریخ گروهی بودند که می گفتند ما خود با خدا رابطه داریم و نیازی به رسولانش نداریم و فقط آدمهای ابله از رسولان پیروی می کنند و ما خود عالم هستیم، ولی خداوند اینان را بسیار ابله خوانده است. قرآن. این جماعت در عصر جدید بسیار بیشتر شدند و اکثر مردمان به سوی چنین ادعایی می روند که خدا کافی است بی رسولان، که عامه این مدعیان را در عمل مردمی فاسق و تبهکار و شقی می یابیم که دارای هیچ تعهدی جز بلهوسی نیستند. برخی دیگر از مردم هم از رسولان مرده و سنت‌های آنان در تاریخ پیروی می‌کنند که در عمل دچار ریا و نفاق هستند، یعنی به ظاهر سنتی و متشرع و در خفا تفاوتی چندان با آن منکران رسول ندارند. ولی در سراسر جهان عده قلیلی هستند که به جستجوی امامان و رسولان زنده می باشند و اساتید و آموزگاران زنده‌ای دارند که اینان از سنت عرفانی مذاهب پیروی می کنند، هرچند که بسیاری هنوز امام یا استادی برحق و کامل نیافته و سرگردانند و بسیاری هم به دام شیادان و دجالان اسیرند. این انواع دین و معنویت در همه مذاهب جهان وجود دارد. منکران خدا، خدا باوران بی رسول و بی شریعت، خدا باوران سنتی که از سنت رسولان کهن پیروی می کنند و خدا باورانی که دارای پیر یا استادی زنده هستند و تحت اطاعت او زندگی می کنند و نیز گروهی که فقط رابطه ای عاطفی با پیر خود دارند و به راه خود می روند. 8. این بدان که کسانی که به راستی به خدا ایمان دارند و دارای فطرتی زنده هستند و قصد خود فریبی ندارند و درد دین و معرفت و آدمیت دارند، در این دوران دیر یا زود بالاخره به درک و کشف امامی زنده که آنان را از مهلکی آخر الزمان برهاند دست می‌یابند و امامت تبدیل به غایت ایمان دینی می شود و به این یقین می رسند که بدون امامی زنده و روحانی قادر به نجات روح خیش نمی باشند و بلکه قادر به رعایت حد اقل تقوا و معنویت و عقلانیت هم نیستند. امامی که در وجودش خدای را احساس و درک می کنند و در رابطه با او یقین و امنیت و روح و عقل و اراده معنوی می یابند. امروزه امام باوری و امام شناسی تنها راه حفظ دین و ایمان و عقل و عاطفه است. 9. بشر هرچه که در علم و عقول فنی و علیتی پیشتر می رود، ناتوانی و بنبست و ظلمات این شعور را شدیدتر احساس می کند و لذا بشر آخر الزمانی چون روی به حق کند دارای جدیت و عمق و باوری محکمتر است، زیرا از عقول مادی بیشتری برخوردار شده و از آن مایوس‌تر است. بشر هرگز در طول تاریخ از دنیا و علوم دنیوی به این حد مایوس نبوده است و این یأس دارای ماهیتی حق جویانه و عرفانی است. 10. نومیدی از دنیا و زندگی و علوم و فنون و رفاه مادی در عصر ما زمینه چند پدیده مدرن است: تخدیر و مستی، خودکشی، آنارشیزم و جنون و تبخش و شقابت و ستمگری و ستمبری و تبخکاری از یک سو و گرایشات کاملا جدید معنوی و عرفانی از سوی دیگر. 11. امروز یک جریان شبه عرفانی در سراسر جهان پدید آمده است که بسیار متنوع است و اسامی بسیاری هم دارد که هدفی جز جستجوی آرامش به هر قیمتی ندارد که از هر وسیله و روشی هم در این راه بهره می برد. آرامشی که بتواند یک معنای درونی و اتکاء به نفس و هویت ایجاد کند تا فرد بتواند در خود قرار گیرد و خود را باور کند و عزیز شمارد. پوچی بزرگترین بحران انسان مدرن است که بایستی آن را مادر همه بحران‌های دیگر دانست. و این شبه عرفان‌ها که معجونی از روانکاوی و تمرکز ذهنی و تلقینات مصنوعی و ورد و شعر و اوهام و تصورات است، برای اندک مدتی تبدیل به مفری از خود می شود و نوعی سرگرمی که به سرعت عبث می گردد و به مسخرگی می گراید و موج شدیدتری از نومیدی و پوچی را به همراه می آورد. امروز حتی بسیاری از طلبه‌های دینی جهت کسب حداقل آرامشی که در دین می‌جستند و نیافتند به یکی از این دکان‌های عرفانی رجوع می‌کنند. این بدان معناست که دین تاریخی و مردگرا از حیث حداقل انتفاع هم ساقط شده است، زیرا در یوم الدین و آخر الزمان قرار داریم و از سائه وجدانها را به خود می خواند، زیرا در محضر پروردگاری. ولذا زیانکارترین مردم همانا بشر مدرن است که لقای الهی را منکر است. سوره کهف 12. آن که خدای را در دل بخواند و بر این تمنا استوار بماند و استقامت ورزد، ندای امامش را از دل می شنود و در بیرون دیدارش می کند و برای لقای الهی مهیاست و این وعده الهی در قرآن است. 13. بدان و یقین کن که فقط آن کس که در جستجوی دیدار خداست امامش را می‌یابد و حقش را می‌پذیرد و به حق خود نائل می‌آید. به زودی نشانه های خود را در درون و برونشان آشکار می کنیم تا برایشان معلوم شود که او حق است. آیا پروردگارت که شاهد بر هر چیزی است کفایت نمی کند؟ هشدار که آنها از ملاقات پروردگارشان در شک هستند. بدانید که او بر هر چیزی محیط است. سوره فصلت. یعنی تنها علت عدم درک و تصدیق حق اولیای الهی این است که مردمان اصلا باور ندارند که خداوند دیدار کردنی باشد، به خصوص در همین حیات دنیا، زیرا همه صفاتی که از اولیای الهی صادر می شود همانا صفات خداست، همچون رحمت و شفاعت و کرامت و تحول و تبدیل نفس و گره گشایی معجزه آسا از بنبست های زندگانی مردم. و چون باور ندارند که خداوند در عالم هستی و در حیات روزمره حضور داشته باشد، پس امام را هم یا انکار می کنند و یا جادوگر می خوانند. یعنی فقط مشتاقان دیدار خدا قادر به درک و تصدیق حق او یعنی امام هستند، زیرا خود خداوند نشانه های خود را از وجود او آشکار می کند، هم در برون و هم در درون، به واسطه دل و عقل و رؤیای صادقه. زیرا می فرماید که ما نشانه های خود را آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. به همین دلیل در سنت عرفان شیعه این باور وجود دارد که کسی که از وجود امامش لقای الهی را انتظار ندارد، اصلا امامت را درک و تصدیق نکرده است. بلزا برترین زیانها از آن کسانی است که امامی را درک کرده و نشانه های الهی را در او یافته و در خواب یا بیداری جمالی و جلالی از حق را در صورت او شهود کردند، ولی به دلیل عدم اطاعت به انکار رسیدند، زیرا ارتباط روحی با امام را از دست داده و دیگر از کرامتش برخورداری ندارند. و این مصداق آیاتی از سوره کهف است و نیز این سخن خدا که آنان که کسی غیر خدا را بر خود به ولایت گزیده اند خداوند خودش حافظ آنهاست. سوره شورا که مجدداً می فرماید پس اگر غیر خدا را ولی خود ساخته اید، هموست خدای شما که ولی شماست، همان خدایی که مرده را زنده می سازد و بر هر کاری قادر است. سوره شورا یعنی همه صفات خلاق الهی از وجود اولیای او بر شما رخ می دهد، پس خدایی غیر او قرار ندهید و دو خدایی یعنی شرک پیش نسازید که خدای ذهنی اساس شرک است. اکثر مردمان خدای ذهنی را می خوانند که هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است. قرآن آیا واضح تر و ساده تر و یقین بارتر از این هم می شد که خداوند حق ولایت مطلقی امامان زنده را تصدیق کند و کل الوهیت خود را به آنان منصوب نماید؟ به راستی که چه کور بودند آن همه مفسرانی که دم از ولایت و تشیع هم می زدند و سپس عرفای حق را مرتد می خواندند و حکم قتلشان را صادر می کردند. 14. پس طبق آیاتی از سوره فصلت آشکارا در می‌یابیم که کسی را نمی‌توان ولی و امام هدایت خود دانست مگر اینکه فرد مؤمن و مرید وجود پیرش را عرش خدا بداند و تمنا و شوق دیدار خدا را از آیینه جمال پیر داشته باشد. به زبان ساده تر مؤمن بایستی پیرش را رب و اله و وجه الله خود بداند. 15. قبل از خلقت جهان جز خدا نبود و حالا هم جز خدا نیست و پس از قیامت هم جز او نخواهد بود. تفاوت‌ها فقط در درجه و نوع ظهور و بروز خداوند است و حقی هم جز این تجلی نیست و اصلاً حق یعنی حق تجلی. این همان امری است که ابلیس انکار و ادابت نمود، زیرا مخالف ظهور خدا در بشر بود و این ظهور را شرک و کفر می‌پنداشت و لذا همه مخالفان این حق از پیروان ابلیس هستند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، زیرا او با مقام خلافت اللهی آدم ادابت کرد. بدان 16. یعنی قبل از خلقت و در خلقت و پس از پایان آدم هیچ چیزی اضافه یا کم نشده است، فقط آشکار و آشکارتر شده است و می شود آنچه که از ازل وجود داشته است. آنچه که رخ نموده است وجود است که به شهود آمده است. 17. شفاعت از آن خداست و کسی که شاهد بر حق باشد، قرآن، یعنی شاهد بر خلافت جهان و جهانیان بر جای خدا باشد که مظهر خداست، و کسی که شاهد بر این حق و خلافت باشد شاهد بر حق وجود خود و خلافت خودش هم هست، یعنی خلیفه است، زیرا خلیفه خدا کسی است که بداند و ببیند که خلیفه خداست و این بار امانت را به حق حمل نماید و حقوقش را ادا کند، و کسی قادر به ادای این حق است که عاشق این حق باشد، یعنی عاشق عشق، یعنی شفیعان جمله عاشقانند از جمله عاشق بر خلق، زیرا خلق را مظهر حق می‌بینند، یعنی جز خدا نمی‌بینند. 18. پیروی از سنت پدران که همان نژاد پرستی است در قرآن کریم اساس منطق کافران می‌باشد که فراوان‌ترین مفهوم کتاب خداست، و این سنت چه مذهبی باشد و چه غیر مذهبی در هر دو حالت کفر است که نوع مذهبیش کفری مضاعف یعنی نفاق است، و عجبا که در فلسفه های اسلامی مطلقاً از این ترجیح بند کثیر قرآنی سخنی در میان نیست، و بدون اغراق ادعا می کنم که نخستین کسی بودم که کفر را به عنوان یک دستگاه فلسفی روانشناختی بر اساس معرفت قرآنی تبیین و معرفی کرده ام که تنها راه نجات از آن را معرفت نفس دینی و عرفان دانسته و آن را هم تبدیل به یک دستگاه ایدئولوژیکی نمودم، و این شاه راه نجات قرآن از محجوریت در آثار ماست. 19. و این را هم باید دریافت که نژاد پرست ترین یعنی کافر ترین آدم ها عاقبت به اشد ادابت خونین با نژاد خود می رسند، و این عین حق و ادالت است و خود براندازی. 20. برخلاف فلسفه مارکسیزم که محور نبرد افراد و جوامع بشری در تاریخ را تضاد طبقاتی می داند، بنده این محور را نژاد پرستی معرفی کردم و به اثبات رسانیدم که تضاد و نبرد طبقاتی هم زیر مجموعه و معلولی از نبرد نژاد پرستانه است، و این اساس جامعه شناسی قرآنی می باشد که عین واقعیت جامعه در تاریخ است. 21. دریاب که نژاد پرستی عین کفر است، و کفری هم جز نژاد پرستی نیست که گاه در لباس شرع پنهان می شود و گاه در لباس مدرنیسم. 22. این که اکثر مردمان با مذهب و لا مذهب از سنت پدران و نژاد خود پیروی می کنند و لذا خداوند اکثر مردم را کافر خوانده است، به دلیل سختی ترک عادات رفتاری و روانی است، یعنی سختی در تغییر کردن و دیگر شدن، و این همان سختی در تقوا است، چرا که تقوا همان ترک عادات است. 23. عادات کهن رفتاری، گفتاری، عاطفی، فکری، روانی، اخلاقی و معیشتی که کل هویت یک فرد است، کل نژاد پرستی و کفر است. و اساس جهاد اکبر برای کسانی است که قصد توبه و ایمان و اصلاح دارند. و این عین نژاد زدائی و کفر زدائی عملی از خیشتن است و کل قلم رو به تقواست. 24. اگر ازدواج میمی از دین و بلکه شالوده دین است، به این دلیل است که دو انسان از دو خانواده و فرهنگ و احساس و عادات متفاوت مجبور به همزیستی هستند و توفیق اجباری در ترک بسیاری از عادات فراهم می آید که اصل تقوا و خودشکنی است و نبردی بر علیه کفر و نژاد پرستی محسوب می شود و لذا ازدواج خارج از نژاد همبار توصیه شده است و ارجح است. 25. و بدان که علت العلل شکست اکثر ازدواج ها چیزی جز بی تقوایی زن و شوهر نیست و اینکه هیچ تلاشی در ترک عادات نژادی خود نمی کنند و این همان اصرار در کفر است. پس شکست زناشویی دلیلی جز نژاد پرستی ندارد که قلم رو به کفر است که هر کسی راه و رسم نژاد خود را بهتر می داند. 26. اگر ازدواج میمی از دین است به دلیل توفیق اجباری در تغییر کردن و غیر شدن است که اساس رشد انسان می باشد. 27. پس واضح است که نژاد پرستی به یک لحاظ عین عادت پرستی کهن است که برخی رفتاری و گفتاری است و برخی ناخودآگاه و روانی و عاطفی است که ریشه در ژنتیک دارد و جز ایمان و تقوا راهی برای خروج از اسارت ژنتیک نیست که همان اسارت دهر است و ظلمت. 28. انسان نژاد پرست یک فسیل زنده است و به راستی به قول قرآن از سنگ هم سخت تر و شقی تر است. بدان که عادت شکنی موجب فروپاشی شقاوت نفس است تا دل مشمول رحمت حق و محبت پذیر شود و اهل هدایت. 29. به راستی که این قرآن به سوی قیامتی مستمر هدایت می کند و به مؤمنانی که به صلح رسیده اند مژده اجری کبیر می دهد. سوره اسراء. برای مؤمنان اجری برتر از لقاء الله نیست و اجر کبیر در قاموس قرآن و برترین اجر هاست که حاصل قیامتی برپا و دائمی است که دیدار با خدا را موجب می شود. یعنی قرآن کتاب قیامت و اسلام دین قیامت است، زیرا رسولش هم رسول قیامت است، زیرا با خدایش دیدار کرده است. 30. بدین گونه به تو گفتیم که پروردگارت بر همه مردمان احاطه دارد و رؤیایی را که به تو نمایاندیم و شجره ملعونه در قرآن را جز برای امتحان مردم قرار نداریم و ایشان را هشدار می دهیم ولی جز بر طغیان شدید آنان نمی افزاید. سوره اسراء. از این آیه آشکارا در میابیم که ماجرای شجره ملعون در بهشت آدم حوایی امری مربوط به همه مردمان جهان در حیات دنیاست و آن واقعه همواره در هر رابطه زناشویی جاری است و متاسفانه این تذکرها و هشدارها جز بر عداوت و طغیان و کفر و نژاد پرستی اکثر مردم نمی افزاید. و بنده خود به تجربه این حقیقت را در زندگانی اکثر مردم شاهد بودم که هر کسی را که از نژاد پرستی برحذر داشتم بران افزوده است و در این رازی بزرگ است. فقط در ارادت و عشق عرفانی به اولیای خدا امکان نجات از دوزخ نژاد پرستی هست. بدون عشق به نژاد نتوان از ابتلای به نژاد رها شد. 31. و از قرآن آنچه برای مؤمنان شفا و رحمت است نازل می کنیم. سوره اسراء. این آیه نشان می دهد که قرآن پس از رسول اکرم صلی الله بر مؤمنان امت هم در هر عصری نازل می شود که به اندازه نیازشان است. یعنی قرآن همواره در حال نزول است تا پایان جهان. و مپندار که این نزول فقط آیات کلامی و مفهومی است، بلکه آیات شهودی و عرفانی هم هست که قیامت مؤمنان را برپا می سازد که غایتش لقای الهی است، که غایت رحمت خدا بر بنده است. به خصوص که این آیه از سوره اسراء است و خطاب این آیه به آینده است، یعنی پس از رسول و عرصه ختم نبوت. و نیز این آیه: سپس کتاب آسمانی را بر بندگان خود که برگزیده بودیمشان به میراث دادیم، که برخی ستمکار به خیش، برخی میان رو و برخی پیشتاز در نیکی هستند به اذن خدا. و این است فضل کبیر. سوره فاطر. 32. آدمی و به خصوص انسان مدرن قربانی بازیگری‌های خیش با خیشتن است که هولناک‌ترین این بازی‌ها همانا بازی با معارف عرفانی است که عقل و اراده را نابود می‌کند. و این است که بشر مدرن از حد اقل عقل و اراده حیوانی نیز تهی است. 33. هر که شقی تر است، تعشیقش بیشتر است. هر که احمق تر است، عرفان پناهیش شدید تر است. و هر که بی اراده تر است، قدرت نماییش بیشتر است. و هر که بی وجود تر است، تلاشش برای اثبات وجود بیشتر است. اساس عرفان همین حقایق است که باید دریابی و تصدیق کنی و بر آستانه عدم قرار گیری، یعنی همان جایی که هستی، تا طلب وجود نمایی از انسان صاحب وجودی. 34. اساس ایمان همان باور کردن حقایق زندگی است که به باور خدا و آخرت می رسد، که این کمال ایمان است. یعنی کافران اصلا هیچ چیزی را باور ندارند، حتی دریافتای حسی و غریزی خود را، زیرا نمی خواهند هیچ تعهدی داشته باشند. این گریز از عهد و وفا منشأ واقعیت گریزی و بیزاری از تفکر است. کافران فاقد فکرند و ذهنیت آنها جز خیال بافی و هوس بازی و مکر و بازی نیست. و لذا به قول قرآن خوب و بد و پاک و ناپاک برایشان یکسان است و این پوچنگاری و نیستی پرستی است که در نیمه دوم عمرشان تبدیل به انواع عذابهای روانی می شود که افسردگی و عذاب عقیم یکی از آنهاست. 35. کافران فاقد تفکر و خصم تعقل هستند و این امر را عشق می نامند و حال، در صورتی که اتفاقا از حال گریزانند همچون از آتش. و این گریز از خیشتن به صورت پناه بردن به انواع تنوع طلبی و عیاشی و هرزگی و دنیا پرستی رخ می دهد. 36. آنچه که معنویت و ایمان نامیده می شود، حاصل تفکر درباره محسوسات و تجربیات روزمره و غرایز است که یافته های بیرونی را بر قلمرو به دل و جان و روح می کشاند و باطنی و روحانی می سازد که غایت آن مکاشفات غیبی و لقاء الله است. 37. بدان که یاد خدا هم در جریان تفکر درباره زندگی و کار جهان و جهانیان پدید می آید و غیر از این ورد و خرافه و هزیانه است. 38. اندیشه درباره خود و معنای زندگی و هدف از هستی خیشتن است که انسان را به اعماق وجود می کشاند و با خدایش روبرو می سازد و با همه اولیای الهی در باطن محشور می کند. آنان که خدای را در دل یاد می کنند با بندگانی روبرو می شوند که ساجدان و ذاکران درگاه حقند. قرآن این همان راه و روش رسیدن به امام است. این باور حاصل تجربه شخصی خودم در زندگی است که تصدیقش را در قرآن نیز یافتم. 39. بدان که علم و آگاهی برای آدم بی‌تقوا و خودپرست موتور محرکه سقوط و گمراهیش خواهد شد و تباهیش را تسریع خواهد کرد. آیا دیده ای آن که هوای نفس خیش را خدای خود گرفت، خداوند او را به واسطه علمش گمراه کرد و او را کور و کر و احمق ساخت؟ سوره جاسیه. و آیا براستی چگونه میتوان نفس خود را خدای خود قرار نداد؟ آیا بدون ارادت و اطاعت از امامی زنده میتوان از خود پرستی نجات یافت؟ هرگز. 40. هیچ رسولی به سوی مردمان نفرستادیم مگر اینکه حق آنچه را که در نزد آنهاست به یادشان آورد. قرآن یعنی هر فرد و قومی بداند و تصدیق کند که کل شرایط و امکانات زندگانیش و هر آنچه که هست عین حق و رحمت و صلح است و هیچ ستم و نقصانی در کار نیست. و این همان اسلام آوردن و تسلیم شدن است و صالح گشتن و به صلح رسیدن با خود و زندگی است. یعنی حقیقت را در واقعیت دیدن و واقعیت را عین بهشت موعود یافتن که اجر تصدیق این حق است و راه سعادت و رستگاری در دو عالم. یعنی همه در بهشت زندگی می کنند ولی به دلیل کفران نعمات خدا به عذاب و زجر افتادند و نسبت به بهشت زندگی خود کور شدند. بهشت واقعیت است و دوزخ حاصل کفر و جهل و انکار بهشت است و پیامبران آمدند تا این حقیقت را به مردم بفهمانند. یعنی برای خوشبخت بودن کافی است که فقط باشی و بفهمی. دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. پس اسلام مذهب اصالت معرفت است. هر که فهمید خوشبخت شد و بهشت برای متقین بسیار نزدیک است. سوره قاف. 41. و آفرینش جدید حاصل معرفت درباره حق آنچه که هست می باشد و قیامت نیز. و قیامت کبرا نیز حق آنچه که هست را آشکار می سازد به جبر.